بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الاشکال الخامس ان الذهن موجود في الخارج والامور الذهنيه موجوده فيه على ما قدرتم فيلزم من تعقلنا لها وجودها في العقل الموجود في الخارج والموجود في الموجود في الشيء موجود في ذلك الشيء کلماء الموجود فی الکوز الموجود فی البیت و الجواب ان الموجود فی الموجود فی الشی انما یکون موجودن فی ذالک الشی اذا کان الوجودان متأصلین و یکون الموجودان و یکون الموجودان هویتین که وجود المائه فی الکوز و الکوز فی البیت بخلاف الموجود فی الذهن الموجود فی الخارج فإن الحاصل من المعلوم فی الذهن صورت لا هویت و الوجود ذلی لا متأصل و من الذهن فی الخارج هویتون و الوجود متأصلون و معنا فی الموضعین مختلفون و کز استعمالوها فیهما و فی المکان و الزمان و کز استعمالوها فیهما و فی المکان و الزمان لیس به معنا واحد بل بالحقیقت بل مجاز لأن کون الشیء فی الخارج لیس من قبیل الماء فی الکوز بل معنا کون الشیء فی الخارج هو ان یترتب علیه الآثار المطلوبة منه و کونه فی الذهن هو ان لا یکون کذلک. اشکال پنجم آقایان بر وجود ذهنی این طوره، به این صورت پیش آمدن که می فرماین مگر شما خود ذهن را، عقل را، ذهن را از موجودات خارجی نمی دونی، از موجودات عینی نمی دونی؟ هستن عقل، ذهن، نفس ناطقه از موجودات عینی هن، خارجی هن. بعد می فرماد که خب حالا همونطوری که خودش موضوع، محل، موجود خارجیه، مثل این که می فرمایی این جدار هست، دیوار هست، موجود خارجی و عوارضی که بیازی که مثلا عارض بر دیواره می فرمایید به تبع دیوار اون هم خارجی. اگر موضوع خارجی شده باید که احوال و عوارض او، صفات تاریه بر او هم خارجی باشن. حالا از شما می پرسیم مگه یکی از این موجودات عینی خارجی مگر نفس نیست که از او تعبیر به ذهن و به عقل کردیم؟ مگر ذهن نیست؟ مگر عقل نیست؟ هست دیگه، اینم یکی از موجودات عینیه. حالا که یکی از موجودات عینیه و میفرمایی که در علم به اشیا که بحث وجود ذهنیه در علم به اشیا می فرمایید نفس صورت شی معلوم در خارج، نفس صورتش و حقیقتش کونون به نفسهی لدل ازهان حاصل. خب حال که اینه، این هست موجود خارجی، این صورت شی هست موجود خارجی، کونون به نفسهی که هست و عارض بر نفس ناطقم که هست، حالا عارضش رو میخوای توسعه بدی، اجمالا حاصل هست برای او، یا لدیهه هست، یا به نحو حلول هست، یا به نحو انتزاع هست، تجرید هست، انشاء هست، هرچه هست صورت علمیه برای او حاصله و صورت علمیه اون شی هست. اگر مغایر او بوده باشه که میفرمایی جهل به اون شی هست، علم به اون شی نی و علم به اون شی داری، و علم به اون شی معناش اینه که صورت اون شی بدون کم و زیاد آمده در ذهن، که این ذهن مرآت برای خارجه و خارج را میبیند و حکم میکند و میشود معلوم او خارج، ولو معلوم بالعرض اما میشه معلوم او. و پس این صورت این شی هوه هوه آمده در وعای عقل، وعای ذهن، وعای نفس، و نفسم که هست از موجودات خارجی، پس این صورت این شی باید بوده باشه از موجودات خارجی. حالا که شد از موجودات خارجی و هم این صورت معلوم خارجیه، باید صورت خارجی هم باشه و خارجی باشه و آثار خارجی هم عینی هم بر او متفرع باشد. چرا نیست و باید باشه؟ مقدمات فرمایشات شما مفرداتش رو، مقدمات فرمایشات شما مفرداتش میبینیم که تک تک همه درست و با ما همراه، در نتیجه که میرسیم میبینیم فرمایش ما وفق نمیده و نیست. لمازا، این حاصل اشکال. جوابی میفرما جناب آخون، جواب را اونچنان که میبایستی به مبنای متین و رسین خودشون جواب را پیاده بفرماین، اونچنان پیاده نشده. حالا عبارت رو میخونیم ببینید که به هزین میخواست فرمایش بفرماید. فوق این نحوه فرمایشی که دارن میبایستی فرمایش بفرماین. به عرض میرسانیم. حالا به عنوان یادداشت که برای شما کار میرسه، در دنباله بحث که یه کبرای کلی فرمو و معنا فی فی الموزن، فی که دال بر ظرفیت است، موارد به کار بردن فی را باید توجه داشت. این فرمایش سنگین و شریف و این بحث رو اینجا به خلاصه گذرونده در شرح هدایهشون، در شرح هدایه همون چاپ سنگی با 7-8 تا رساله دیگه چاپ شده از شیخ الرئیس و دیگران، اینها چاپ سنگی قدیم، اونجا که راجع به جوهر و عرض بحث می فرما که الجوهر و ماهیتون ازا وجدت فل خارج کانت لافی موضوع، سوال پیش میاد که این ازا کانت فل خارج، این فی مفید چگونه ظرفیت از فل خارج؟ الارض و ماهیتون ازا وجدت فل خارج کانت فی موضوع، جوهر رو می فرمایید کانت لا فی موضوعه، این فیمو فیل خارج در تعریف جوهر و عرض آورده، اونجا اسیر الدین ابهلی در متن و آخون که او را شرح می فرماد در باره فی باره شده فرماشاتی داره. صفحه 259 یادداشت بفرمایید، رجوع بفرمایید برای بحث اسفار به کار میاد و مباحث بعد. خب حالا ما پیش از آنی که به جوابی که در کتاب آمده برسیم، خودمون این حرف را تجدید تحلیل کنیم، همین فرمایشاتی را که خود این جناب به ما یاد داده. آیا نباید بگیم که وجود عینی خارجی اصیل هست، وجود علمی ذهنی اصیل نیست؟ وجود علمی اصیل نیست، یه وجود در مرحله خودش در عالم خودش متحقق نیست، متقرر نیست، احکام خاصی نداره. علمی که اصل متن مادونه، اونم به خصوص علم فعلی. بله، در اشارات علم فعلی و انفعالی را جناب شیخ و خواجه به عنوان تمثیل و تنظیر اینطور پیش آمدن، فرمودن یه وقتی علمی است که منشأ فعله، این علم فعلی. مثال زدن مثل علم معمار، بنا، مهندس به بنا، به کارش. ایشون اول علمش در سوق نفسش پیاده میشه، بعد به وزان اون علم خارج اون صورت رو بنا میکنه. این علم منشأ پیدایش فعل است در خارج. اما دیگری که در این فن وارد نیست، اون نمیدونه که مهندس داره چی پیاده میکنه، چه کار میکنه. بعد از آنی که اون نقشه مهندس پیاده شده، ساخته شده، حالا این آقا علم به این بنا پیدا میکنه، او رو میبینه و خصوصیاتش و جزئیاتش رو، حالا اون طوری که اون مهندس تعریف میکنه، این آقا هم که علم پیدا کرده این هم تعریف میکنه. اما این دوتا علم تفاوت دارن. اون علم اولی علم فعلی بود، فعل عنایی بود، فعل علم عنایی بود، علم فعلی بود. اما این دومی علم انفعالیه، از شی گرفته، نه اینکه منشأ پیدایش شی شده. و صور علمی ما اینطوریست دیگه، از اشیا آگاهی پیدا میکنیم. اما مبادی عالیه که در علم اونها نسبت به مادون، اونجا میفرمایید علم فعلی هست که منشأ پیدایش موجودات طولی، سلسله طولی مادونشون هستن. خیلی کیف کان، وجود در هر مرحله برای خودش اصالتی داره و آثار خاصی مربوط به عالم خودش داره. علم را چه فعلی بفرمایی چه انفعالی بفرمایی، در عالم خودش منشأ آثاریه. عینی برای خودش اصالت داره، انفعالی، صورت انفعالی برای خودش عالمی داره، احکامی داره. ولیکن انسان را مشاهده می فرمایید که در بکار بردن فی که آخوند در عبارت آورده، عنایت داره راجع به کلمه فی. در باره کلمه فی ملاحظه می‌فرمایید یه شخص انسان نسبت به عوالم خودش یه هویته، یه شخص نسبت به کلمه فی در باره افعالش، ادراکاتش، عوالم خودش، چقدر این فی عرض عریض داره، سلسله طولی این فی چقدره. حالا اون وقتی که از خود خبر میده که من در این خانه، در این جا، در این بقعه، در این مکان عین نشستم، من در اینجا قرار دارم، در اینجا هستم. خب این یه دریست که در تمام مادیات میاریم به صورت اشتراک معنوی. فیلا که در مادیات به کار میبریم در همه جا یکسان، معنای مشترک معنویه. بفرمایید این شخص زید در این بقعه هست، عمر در اون بقعه هست، آب در مثلا اون ظرفه، اون مایه در اون ظرفه، و هر ظرف و مظروفی را که در این نشأه فی براش می آوریم در امور مادی یه معناست مشترک معنوی. خیلی هم دغدغه نداریم، معطلی هم نداریم. اطلاق فی در عالم مادی میبینیم که همه به یک معنا هستن، واقعا ظرفه، واقعا مظروفه، و ظرف و مظروف مادیه، همه جا یکسانه. و به اصطلاح فنی خودمون میگیم که اطلاق فی در این معانی عدیده ظرف و مظروف ها، مطلقا مادیات، میفرمایید به اشتراک معنویه. خب حالا این شخص را بفرمایید که میگوید که زبان در دهان منه، لقمه نان در دهان منه. مثلا میگیم این هم که همون ظرف و مظروف مادیه، اما این آقا بگوید که علم در جان منه، علم در جان منه، معرفت در سر منه، حقایق در ذات من نهفته است. این در، این فی در این علوم معارف، در این معانی مجرده راجع به نفس می آوریم مثلا که این معارف در ذات نفس قرار گرفته، این در اینجا فی با اون معنای فی که به صورت مشترک لفظی در اون معانی می آوردیم، اینجا هم همین طوره. واقعا ظرف و مظروف مادی این طوریه، عالم با معلوم، علم در سقع نفس ناطقه. یا می‌فرمایید که صورت علمیه می‌شود عین نفس، نفس نفس، متن ذات نفس ناطقه، خوراک او میشه، غذای او میشه، غذا متخلل در او، غذای بالفعل و وجودن یه حقیقت است. و نفس به یافتن غذا، غذای به سنخ مختزی، به سنخ خودش، سعه وجودی پیدا میکنه، انبساط وجودی پیدا میکنه. به طوری میشود که میبینید محیط بر زمان و مکان میشود. و اگر از خود خبر میدهد که من در اینجا نشستم، از یه مرحلهش خبر میدهد، از مرتبه نازلش خبر میدهد، از نشأه شهادت مطلقش خبر میدهد. باشه در اینجا نشسته باشه، در عین حال بگوید که من اینجا نشستم، اینجا نشسته نیستم، و کجاها رفتم و کجاها هستم و چه ها هستم. و راسته اطلاق فی به لحاظ مراتب وجودی نفس ناطقه، حالا باید بگیم که به اشتراک معنوی در همه این مراحل یکسانه، یا اشتراک لفظی است واقعا. اصلا اشتراک لفظیه، مثل این که آدم بیا لفظ عین را در زانو به کار ببره، لفظ این را در ترازو به کار ببره، لفظ این را در شمس به کار ببره. مثلا اشتراک لفظی است، اصلا سه معناست. و اینجا فی را برای عالم شهادت مطلقه انسان می آورد، عالم طبیعت مادی می آورد، با اون فی که در عالم نفس خود به کار می برد، علم در جان اوست، غیر از اون است که بگوید نان در دهان منه، غیر از اون بگوید که قلم در جیب منه، من در این بقا نشستم. اطلاق فی، اطلاق فی رو باید که در این موارد استعمال بر توجه داشت. یه اصلیه و اصل شریف نظر مبارک جناب عالی باشه. پیشترها این مطلب رو به عرض رسوندیم، پیش آمده در جلسه آقای بزرگواری سوال کرد که این آقایون میگوین که انسان مجرد است، این چطور میشه مجرد در مادی بوده باشه؟ یعنی که مجرده؟ و من میگویم که فرماشون این بود، من اگر بگویم که من این جا نشستم غلطه و این سوالات دیگرانم دارم و ایشون از دیگران شنیده است. خیلی ها حرفی سر زبان رایج داره، بگویم من اینجا نشستم مگه از خود خبر ندادم و دروغ گفتم؟ این اطلاق صرفیت اینها و میشه مجرد بگوید که من زیر این بقعم در این جای مثلا یه متر مربع گیتر نشستم فرض میشه؟ و در مجرد اینطور، مجرد که زمان و مکان اینها براش نیم. بعد با ایشون صحبت پیش آوردیم بر همین مباحث را راجع به عوالم، و بهترین کار این است که ما همونطور که مکرر عرض کردیم هر مسئله ای رو که بخواهیم بدون هیچ مسامحه و تعارف و تعصب و اینها به معنای مطابقی واقعیش که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن و اینها متن حقیقت و متن واقعیت هم. خب بیاییم بریم به سراغ آیات و روایات. اون روز برز رسوندم، حالا باز هم مجددا نگاه بفرمایی ماده نجم سفینه رو بهار رو ببینی و از اونجا بفرمایید به جلد 14 سما و العالم بهار که اون شخص ستاره شناس منجم آمده خدمت حضرت امام زین العابدین علیه السلام. صحبت پیش آمده، آقا از ایشون پرسید، آدم با کمالیه، صحبت پیش آمده اینا، گفت آقا من در این فن کار کردم، زحمت کشیدم، منجمم، ستاره شناسم، بسیار خوب، و نظر نظرتن فی النجوم فقال اینی سقیم و به نجم هم یهتدون، و برای خود کمالی داره کسیه. سوال پیش آورده، حالا مطابق مجلسش، حالش، موقعیتش، جهاتش، امام است و معصومه و میدونیم اونی که در حریم معصوم نیست هوا و هوس است، اونی که هست یک پارچه حقیقت محض است. از اون سوال کرد که میتوانید حساب کنید روی قواعد فنتون یه آدمی رو الان پیدا کنید از اون وقت تا الان که شما آمدید پیش من این چند لحظه؟ روایت داره 4000 عالم. میتوانید پیدا کنید کسی را که 4000 عالم، 4000 عالم را سیر کرده و از جای خود تکان نخورده؟ این آقای مقدار تأمل کرد، گفت آقا دیگه من تا این اندازه در فن نجوم و محاسبات اینها دیگه وارد نیستم، نمیدونم، جناب عالی بفرمایید. فرمود این همین منی که پیش شما نشستم. خب یه شاهدی بفرمایید. شاهد؟ بله. فرمود غذای شما باره این بود نه؟ خوراکتون؟ خب بله. خب فرمود شما یه کیسه‌ای در غرفه‌تون به این رنگ است؟ گفت بله. فرمود این مقدار پول داری؟ گفت راسته. فرمود دو تا درهم به این شکل و به این خصوصیت هم. عرض کرد آره آقا. فرمود حالا که آب که از سر گذشت چه یک نه چه صد نه، حالا من که اینجا نشستم تا اونجا رفتم، ولی شاهد دیگه، ولی اربعه آلاف عالم. خب این میگوید من در اینجا هستم و من در اربعه آلاف عالم، این دوتا در، این دوتا من، ولو یک هویت ممتده، ولو یک شخص. اما آقایی که سوال میفرماد، خب سوال اشکال نداره که هر پیش میاد باید متوجه باشد که انسان را همون طوری که به حسب ظاهر میبینید، اگر بفرماید که من شنیدم، نمیتونه دست بگذاره به روی چشمش بگوید من با این ابزار کارم شنیدم. این برای دیدنه. و دست میآورد گوششو میگیرد میگوید به هاتینه شنیدم، با این بوییدم، با این گفتم، با این گرفتم، راه رفتم. اما همه اسناد داده میشود به یک انانیت، به یک هویت، به یک شخصیت. و این عوالم طولانی هم که الی ماشاءالله تمام این افعال را از نشأه طبیعتش، از نشأه مثالش و عقلش و مقامات غیر متناهی لایقفیش از یه شخص خبر میدهد و او را در هر عالمی در خاصیست، فی خاصیست. حالا باید فی را در این عوالم باید بگیم که اشتراک لفظی داره. اصلا فی که در نشأه طبیعی به کار برده می شود غیر از اون فی هست که در عالم خیاله، غیر از اون فی هست که در عالم عقله. این باید به این صورت پیش آمد و بگوییم که شما که سوال می فرمایید این موجود خارجیه، البته موجود خارجی صور علمیه در نفس هستن، دره به اصطلاح و صورت خارجی داره، اما صورت خارجی اصیل را، موجود خارجی اصیل را، الان سلسله طولی موجودات را، این پیکر وجود را، این پیکر نظام هستی را ما میدونیم که به قاعده امکان اشرف و امکان اخص یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه، میدونیم که هر مرحله عالی و دانی بینشون محاکات است، مماثله است، صورتی در زیر دارد اون که در بالاستی و اونی که بالایی هست متن مادون قرآنشه و اینی که مادون است شرح ما فوق است و فرقانشه. جدایی نمیشه که بین عوالم بوده باشه. بعد که انشاءالله تعالی در عالم زر و عقول اینها صحبت میشه، عالم مثال اینها صحبت میشه، میفرمایید که اونها مقام جمع این نشه هستن و برای خود حکمی دارن، در هر عالم برای خود حکمی دارن. و این آقا میخواد احکام عالم طبیعت را، هیه هیه عالم نشأه مطلقه را ببره برای عالم مثال منفصل و احکام عالم مثال منفصل را هوبه هوبه میخواد ببره برای عالم عقول و این تو این اشتباه بارش پیش آمده. این رو در دستش بگیریم. این طوری باید جواب پیش آمد. و این حرفا رو که جناب آخوند خودش به ما یاد داد و چه فرمایشات خوبی هم به ما یاد داد، بعد اینجا مثل این که به زبان قوم بله می فرماد که این دوتا وجود یکیش متأصله، یکی غیر متأصله، از این را پیش آمده. اونی که متأصل عینی خارجیه اون آثار را داره و اینی که متأصل نیست و زلیه به اون آثار نیست. این نحوه اگر بله به اون تصدیق میفرمایی، اونطور که عرض کردیم پیاده میفرمودن، این اوقاف نفوس بود و اون رو میخواییم و حرف دقیق عرشی هم که خودشون میفرمان به اون نحوه. این خلاصه سوال و جواب اشکال پنجم و جوابش. ان الذهن موجود فی الخارج صغرا والامور الذهنیه یا والامور الذهنیه که ان الامور الذهنیه والامور الذهنیه موجودتون فیه، یعنی در ذهن الا مقررتون، نتیجه صغرا کبرا، نتیجه فیلزمو من تعقل نا لها، اون امور ذهنیه را چی یلزم؟ وجودها، وجود امور ذهنیه فعل عقل. عقل یعنی چه؟ فعل ذهن. بالا فرمود ذهن، اینجا تعبیر فرمود به عقل. پس عقل و ذهن اینجا به یک معنا به کار برده شد. فیلزم من تعقلنا لها وجودها فی العقل، صفت برای عقل، حالا فی العقل موجودی فی الخارج. خب حالا که شده عقل موجودی فی الخارج و این امور ذهنیه در موجود خارجی هستن، قیاس مساوات درست شده. قیاس مساوات و الموجود فی الموجود فی الشیء موجود فی ذلک الشیء. بله اینطوری شد دیگه، هر کجا که این واسطه این معنا رو میرسونه فرمودید قیاس مساوات. منتها لفظ مساوات در منطق خوندیم که ملاک نیست، که مساوی مساوی الشیء مساوی ذلک الشیء، این قیاس مساوات بابه. هر کجا که این معنا اینطوری وفق میده دیگه قیاس مساواته، ولو لفظ مساوات نباشه. مثلا الموجود و فی الشیء الموجود فی الخارج موجود فی الخارج، حالا اونجا که جاری نیست فرمودید بگیم نصفون نصفه نصفون غلطه، اما مثل مثل مثلون فرمودی صحیحه که عنوان قیاس مساوات منطق. پس قیاس مساوات پیاده شد، فتح ف بله حاصل شده چه؟ والموجود و فی الموجود فی الشیء، که این شیء هست عقل ذهن، موجودون فی ذلک الشیء و ذلک الشیء هم که خارجیه. پس این امور ذهنیه که در این شیء هستن باید بوده باشن خارجی. کلماء الموجود فی الکوز الموجود فی البیت والجواب. جواب اونطور سلسله طولی وجودی همه اصیل اون نحوه که عرض کردیم، حالا فرمایشی که در کتاب هست. ان الموجود فی الموجود فی الشیء انما یکون موجودا فی ذلک الشیء اذا کان الوجودان متأصلین. تصدیق می‌فرمایید که بله خیلی خوب جواب دادن، مثل زبان قومه نه زبان جناب آخون باشه. و یکون الموجودان هویتین، که اگه متأصل بود هویتین، هویتین یعنی عینیتین، و اینجا عینیتین نی، یکی عینیه است یکی ذلیه. که وجود الماء فی الکوز و الکوز فی البیت، بخلاف الموجود فی الذهن، که ذهن الموجود فی الخارج، اینجا یکی اصیله یکی ذلیه. فان الحاصل من المعلوم فی الذهن صورتون لا هویتون، یعنی هویت عینی عرض کردیم. والوجود ذلیون لا متأصلون، به این صورت عرض کردم این سبک فرمایشات قومه. و من الذهن فی الخارج هویتون والوجود متأصلون. حالا خود البته ذهن در خارج هویتون، خودش خود ذهن، ولیکن اونی که در این هویت متعینه خارجی هست دیگه معناش این نیست که ما فیه هم بوده باشه هویتون. و معنا فی فی الموضعین مختلف، حالا این خوب شده، این کبرای کلی بدین زیبایی. و معنا فی فی الموضعین مختلف، پس تأصل را در هر مورد به حال خود بگذاریم، بگیم هم ذهنی تأثیر داره صور علمیه، هم عینی تأثیر داره، هر دو خارجی هم خارجی در طول هم قرار گرفتن و هر مرتبه از وجود حکمی داره. و معنا الفی و در این موطن در این موضعین فرمایششون مختلفان، مختلفان یعنی فرمودی به اشتراک لفظیه نه اشتراک معنوی، از اول اینطور می‌فرمودید و این معنا رو پیاده می‌فرمودید خوب بود. و کز استعمالوها، استعمال فی و کز استعمالوها فیهما، در این دو موضعی که گفتیم الان، و فی المکان و فی و الزمان، لیس به معنی واحد. البته فی را در نشأه طبیعی مطلق، شهادت مطلقه به کار ببریم، مطلقا هرچند همه فی اشتراک معنوی دارن، اما وقتی فی را در طول عوالم به کار ببریم، همونطور که عوالم در طول هم هستن، فیها هم بله باید مطابق هر عالم که نمیشه گفت حالا اشتراک معنوی دارن، به یک معنا نیستن، اونجا ظرف و مظروف نیست، که باید گفت که اشتراک لفظی دارن، هر جا به یک معنای خاصن. و یکی از ادله تجرد نفس ناطقه رو که بعد به حول و مشیت الهی عنوان میشه در مبحث نفس، همین است آقا دیگه، که میبینید نفس، بدن تا یه مقدار غذای به سنخ خود میگوید که من سیر شدم دیگه نمیخوام، اما نفس اینطور نی، هرچه غذا بهش بدهید به جای این که بگوید که من سیر شدم، میگوید اشتهایم بیشتر شده، سعه وجودیم بیشتر شده. و اون فرمایشی را که حضرت وصی جناب امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کلمات خصارش در نهج دارد، اون حالا فرمایشش شریفتر از حد تجرد نفسه، که فرمود کل وعاء، اولی وعاء مادی، کل وعاء یزیغ به ما جعل فیش، یزیغ بالاخره دریام که بوده باشه آب در او پر شده، میگه بیخیلی نمی گنجم، مثلا کل وعاء یزیغ به ما جعل فی، اون سعش به مظروفش جمع میشه، کم میشه دیگه، بعد قبول نمی کنه الا وعاء العلم، الا وعاء العلم فانه یتسع وعاء العلم، یتسع به، بعضی از نسخ بهی داره بعضی ها نداره، فانه یتسع به، به علم یتسع، حالا یتسع وسعتش بیشتر می شود، نه اینکه پس دلیل بر تجرد بودن نفس ناطقه است، نه خیر، نه به این اندازه، مرتبه عالی تر از این رو میرساند، که میفرماید نه اینکه تنها نفس ناطقه مجرد از ماده و احکام ماده است، بلکه او را مقام فوق تجرد است. چرا؟ برای اینکه تجرد مجرد یعنی موجودی که مبرا و معرای از ماده و احکام ماده است، این معنای مجرده، بیش از این که نی، مجرد ولی جوهری مثلا موجود جوهری قائم به ذات بفرمایی که از ماده و احکام ماده مبرا، این هست مجرد، بیش از این که معناش نی. اما مجردی که هرچه بهش غذا بدهی اشتهایش بیشتر بشه و سعه وجودیش بیشتر بشه، این دیگه در معنای تجرد خوابیده نی، این کاری به مقام تجرد نداره، این مقام چه؟ مقام لایقفی نفس است. در این کتاب بعد میخونیم که نفس را مقام لایقفیه، در کتب عرفانی میخونیم که نفس را حد محدود نیست، جای وا نمیسته، اقرا ورقا، بخوان بالا برو نظام هستی را، وا نمیسته، این نظام هستی غیر متناهی، نفس هرچه معارفش بیشتر بشه اشتهایش، سعه وجودیش بیشتر، حالا وقتی قابلیت بیشتر شده عطا هم قوی تره، همین که میبینید پله پله بالاتر میاد، اون یه روز به چه زحمت میخواست الف به صدای بالا ا را بفهمد، الان چه چیزا میفهمد و هاکذا. این مقام حد، این مقام لایقفی نفس است، که نفس علاوه بر این که مجرد است، او را حد یقف نیست، جای وا نمیسته. و پیشتر برد رسوندم که شیخ و فارابی، فارابی در فسوسش، شیخ در شفا، هر دو عنوان کردن. اگر یه وقتی نفس گفت بسمه، والا کی همه چیز یاد گرفته که ما همه چیز رو بدونیم، کافی مونه اداره میشیم خوبه، چطور فرمود این حالت برای نفس پیش آمده، بیمار شد و خودتون رو به طبیب برسانی. ولا نفس نمیگوید که عقل، نفس ناطق عقل نمیگوید بسمه، و اگر گفت بسمه بر اثر مجاورت خاکیان و هوا و هوس و طبایب و شهوات اینسویی این گرفتار شده، مریض شده، خودشو به طبیب برسونه. غرض اینها معنای فی در این موضعین، در مکان، در زمان، اینها به یک معنا نیستن. البته اون چه که امکنه و ازمنه مادیست به اشتراک معنویه، و از اون که در رفتیم به مقامات عالی وجودی اونجا هستن به اشتراک چه؟ لفظی. فی که در وجود صمدی به کار میبریم در حق سبحانه و هاکسا. لیسه به معنن واحد بل بالحقیقت بل مجاز، بفرمه به اشتراک لفظی. لأن کون الشیء فی الخارج لیس من قبیل الماء فی الکوز، بل معنا کون الشیء فی الخارج هوان یترتب علیه آثار المطلوبه. بله، این آثار مطلوبه هم با شما میفرمایید آثار مطلوبه علمی اگه فعلیه یه حرف، انفعالیه یه حرف، یه مقداری بحث میبایستی منقح‌تر باشه. بله، این فرمایشات را کیف کان این اشکال خامس که ان آمیخته شده به مبنای استوار جناب آخوند و فرمایشات قوم اینطوری باید تنقیح بشه. و لطف بفرمایید خودتونم ورزش فکری دست به قلم بفرمایید و اینی که برز رسوندم اشکال خامس رو تحریر بفرمایید به مبنای کتاب، و یا این رو دو شعبهش کنید بنابر مبنای قوم که اون وجود اصیل عینی هویت خارجی اینطور و این زلی اینطور و مبنای حکمت متعالی اینطور، یه تقریر علاهدی جداگانه این اشکال و جوابش میخواد که اینطور برزشوندیم. هوان یه ترتب علیه آثار مطلوبت منه و کونهو فزه هوان لا یکونه کزاله. الاشکال السادس انهو یلزمو ان یوجد فی اذهاننا من الممتنعات الکلیه اشخاص حقیقیه که یکونو بالحقیقت اشخاصا لها لا به حسب فرضنا، لأننا اذا حکمنا على اجتماع النقیزین بالامتناع بعد تصورنا اجتماع النقیزین و یحصل فی ذهننا هذا المعنا متشخصا و متعینا فالموجود فی ذهننا فرد شخصی جون من اجتماع النقیزین ما ان بدیهت العقل یجزم بامتناع اجتماع النقیزین فی الذهن والخارج و کذا یلزم وجود فرد حقیقی للمعدوم المطلق و کذا شریک الباری تعالی فیلزم وجود ذلک الفرد فی الخارج ایزن لانه اذا وجد فی الذهن فرد مشخص لشریک الباری تعالی فیجب بالنظر الی ذاته الوجود العینی و الا لم یکن شریکن للباری تعالی. حالا اشکال ششم است در وجود ذهنی، همونطوری که جناب آخون به شش وجه اینطور بود دیگه، وجود ذهنی رو پیاده فرمود به شش دلیل بود دیگه، منتها ادلش باز رسوندیم خیلی روشن الاول و الثانی و الثالث اینطور نفرموده، اما من حیث المجموع شده بود شش قسم، هم در اثباتش به شش قسم و هم در اشکالی که در این باره آورده به شش قسم پیاده فرمود. حالا نگاه بفرمایید بعد حساب برز میرسونیم. حالا این اشکال ششم بدین نحوه پیش آمد. نگاه بفرمایید ادله 6 تا بود که برد میرسان، اشکالم 6 تا. اشکال 6 هم اینطوره، یک گوشه یه حرف اشکال 6 هم یه مقداری حرف پیش بدک نیست، یک گوشش هیچ به کار نمیاد، یک گوشش اینه. میفرماد که مگر ادله عقلیه براهین عقلی مگه تخصیص بردارن؟ نیستن دیگه، ادله عقلی تخصیص بردار نیستن. شما وسوسه پیش آمده منهج ثالث رو که شروع کردیم، بعد فرمود که از طریقت الاولا، از طریق و فصلون فی فصل دوم فرمود فی تقرید الحجج فی اثباته، اثبات به یمن طرق، از طریقت الاولا، از طریقت الثانیه، از طریقت الثالثه، اینها از طریقه عنوان داشت. بعد فرمود و من الاستبصارات، اینم یه طریق، یه دلیل، این 4. بعد از اون فرمود و من الارشیات الوارده، اینم یه دلیل، 5، یه طریق. منتها نفرمود از طریقت الخامسه و اینا، من الارشیات 1. بعد از ارشیات فرمود و من ما ینبهو که، داستانه محمد بن زکریا رازی با بعد منصور نوسامانی. بس یکی بود من ما ینبهو که، یکی بود من الارشیات، یکی بود من الاستبصارات، این سه طریق. اون سه طریق هم که صریحا فرمود از طریقت الاولا و ثانیه و ثالثه. پس ادله اون طرق، البته همونطور که بارها به عرض رسوندم، هرچه عبارت روشنتر بوده باشه کتب علمی، اینها آدم راحت تره که به 6 طریق، طریق را مستقیم نمیابی. سه طریق گفته شده، من طرقین از ثالثه تموم شده، اما با استبصارات و با ارشیات و با ممایونه بهوکه شده 6 طریق اثبات وجود ذهنی. 6 طریق هم 6 بچه هم اشکالش، که حالا این اشکال ششم است که داره تموم میشه. خب اشکال ششم از این راه پیش آمده، میفرماید که احکام عقلی که این عالم اون عالم نداره، که احکام عقلی تخصیص بردار نی، که ما بگیم دوتا اگر مادی بوده باشه 4 تا، اگر مجرد بوده باشه 2 تا 4000 تا، این که نمیشه راه، نه 2 تا 4 تا. در هر عالم احکام عقلی به قوت خود باقی، تخصیص بردار نی. حالا چی میخواد؟ میفرماد که اگر بنا شده اجتماع نقیزین محال باشه، اشکالش بنا شد که اجتماع نقیزین محال باشه، چه در عالم ماده چه ماورای ماده، چطور اجتماع نقیزین محال است و حال این که من ضد این را تصور میکنم و قضاوت میکنم در باره اون دو، و این دو را با هم دیگر میآورم در یک موتم جمع میکنم و میگویم که اون مفهوم با اون مفهوم مثل اینن، این مفهوم با این مفهوم ضد این، پس من این دوتا را دارم قضاوت میکنم تا جمع نشون، اونها را نبینم و اوضاع و احوالشون را مشاهده نکنم که حکم نمیکنم، پس این هر دو جمع شدن در نفس ناطقه. پس اجتماع الان میفرمود اجتماع نقیزین محالون، خود این حکم میفرمود نقیزین جمع شده و من دو چیز متناقض نقیض متضاد را تصور میکنم و اونگاه میگویم که اینها مثلان نیستن، ضدانن. حالا چه عالم ماده چه عالم عقل، ذهن، نفس، اگر محال است که همه جا باید محال بوده باشه. این یک حرف دیگر که گوشه دیگر که برد رسوندم، اشکالش خیلی سست غافل شده، از این راه پیش آمده. حالا میگوید که الان این معنایی را که من شریک الباری ممتنعون میفرمایی، شریک الباری تعقل کردم، مجهول مطلق را تصور کردم، معدوم مطلق تصور کردم و دیگر ممتنعات تصور کردم، الان در این موطن تصور من یک فرد ممتنع معدوم مجهول مطلق تحقق پیدا کرد، همونطوری که اجتماع نقدی تحقق پیدا کرد. و این چطور محال است که، چطور ممتنع است که یه فردشان تحقق پیدا کرد در موطن ذهن من؟ ما زود جواب میدیم که میگیم شما در غفلتی، اینی که تعقل کردید این محاله، اینی که شما تعقل کردید کل ما میستموه به اوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق لکم مردود الیکم مثلکم. این کجا محاله؟ این فعل شماست، انشاء شماست. اسم محال رو سرش نباید بگذارید اصلا. این ممکن است برای مخلوق شما. مخلوق ممکن که محال نیست که، مخلوق ممکن ممکنه. و دیگر ممتنعات را، مفاهیم را که تعقل می فرمایید همینطوره. وقتی آمد در سوق نفس ناطقه پیاده شده می شود فعل شما و می شود ممکن. فعل ممکن است و هست ممکن، دیگه نباید اطلاق محال و ممتنع و مجهول مطلق و اینا رو سرش آورد. الان همین که میفرمایید من ادراک کردم مجهول مطلق را، او را تشخص دادید، وجود دادید، تعین دادید، او را از ابهام مطلق به در آوردید، او وجود یافته و وجود مطلقا نور است. چگونه بگیم که مجهول مطلقه؟ خب این سوالی است که آشنایی داریم، این همه فعل نفسن، انشاء نفسن، ولو به تجدید نفس باشن هم همینطوره. بله، فقط در خاطر شریفتون باشه، این مطلب رو باید از شیخ سهروردی بپرسیم، از او بخواهیم که آیا سهروردی که عالم رو به طور کلی میگوییم نشئه شهادت مطلقه و عالم مثال منفصل و عالم عقول، بله اینطور بود دیگه، نشئات ثلاثه عالم و عالم و آدم در تطابق کونین، آدم را هم به نشئات ثلاث میداند یا نه؟ جناب علی چی میفرمایید؟ شیخ سهروردی عالم را به نشئات ثلاث میداند یا نه؟ شیخ سهروردی نگفتش که، شیخ اشراق نگفتش که شهادت مطلقه که قبول داشت، خیال منفصل، بله برزخ خیال منفصل که قبول داشت، عالم عقول را که قبول داره. حالا در انسان از ایشون سوال کنیم، برز رسوندم ذهن شریفتون در ذهنتون باشه که در عالم اثبات عالم مثال، بله صحبتی که میشه، ما این طلب را از شیخ اشراق داریم، در تطابق کونین این طلب را از شیخ اشراق داریم. حالا شیخ اشراق سوال میکنیم عالم هم، آدم هم به نشئات ثلاث هست، نشئه شهادت مطلقه، خیال متصل که آخوند و عرفا و اینها میفرمان، بعد از اون عالم عقلش آدم، اینطور هست یا نه؟ شیخ اشراقی در آدم قائل به نشئات ثلاثه وجودی طولیش میتونه باشه؟ سرکار عالی باید بفرمایید که نه خیر، نمیتونه باشه. ایشون قائل به خیال متصل، عالم مثال متصل نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه چند بار حرف ایشون نقل کردیم، فرمود که مرآت و دیگر، حالا مطلق مرائی، اینها همه واسطه انسانن که انسان را چه ارتباط میدن به عالم مثال منفصل. خاطر بسپارید آقا، سوالی از ایشون هم داره، حرف پیش میاد. خب پس اینی که مرآت است نفس رو واسطه است که او را به عالم مثال منفصل ربط میده و اون چرا که میبیند اون اشباح را، اشکال را، صور را در خودش نباید ببینه. میفرمودید که در عالم مثال منفصل میبینه، اما آخوند و عرفای دیگر و آقایان اینها همه شیخ و مشاب اینها همه میفرمایند در عالم خیال خودش یا تجرید یا انشاء انتزاع هرچه هست در عالم خیال خودشه. و به حکم تطابق کونین فرمودن عالم و آدم بر تسلیس است. بله، و باز در این تسلیس عرایزی داریم، حرفی داریم، حالا در هم بر هم میشه. بس اجازه بفرمایید الان. عالم و آدم بر تسلیس است و شیخ اشراق نمیتونه که در آدم قائل بوده باشه به مثال متصل، خیال متصل، برای اینکه مرآت است که نفس ناطقه رو ارجاع میدهد به عالم مثال منفصل. پس ایشون نمیتونه که تا اینجای حرفش ایشون نمیتونه که عالم مثال متصل اثبات کنه شیخ اشراق، و هست و ایراد بر ایشون وارده. و سوالات دیگر هم داریم، حالا الان حرفی که مربوط به این موطنه. خب حالا اینها آمده، بعد این صور، اشباح، اشکال در انسان، با قطع نظر حرف شیخ اشراق دیگه حرفیشون نزنی، در انسان تقرر پیدا کرد، تحقق پیدا کرد. اینها که در او تحقق پیدا کردن همه صفت امکانی به خود گرفتن، دیگه واجب هیچ یک نیستن. منتها اینها که صفت امکانی گرفتن ممتنع رو ادراک نکردیم. چرا؟ مجهول مطلق رو امکان ادراک نکردیم. چرا؟ ما که حالا مجهول مطلق رو ادراک کردیم، ممتنع رو ادراک کردیم، محال رو ادراک کردیم، لطف بفرمایید از تعلیقه شریف جناب استاد مرحوم علامه طباطبایی ولی غافل نباشیم. در همینجا اشکال سنگینه و آن این است که جناب عالی آخوند در وجود ذهنی، اونی که محط نظر شما بود خیلی در وجود ذهنی که صور علمیه نیستش، تنها صور علمیه صور علمیه است، اما صور علمیه با حفظ، با لحاظ، با عنوان حکایت از خارج را فرمودید وجود ذهنی. اینطور نبود آقا؟ مگر در وجود ذهنی چی خوابیده است؟ در وجود ذهنی که اسفار خیلی باید محط نظرمون باشه، به او اهتمام داشته باشیم، در وجود ذهنی چی خوابیده است؟ محاکات. این از یادمون نره، در وجود ذهنی محاکات خوابیده. با قطع نظر از محاکات صورت علمی است در نفسه، صورت علمی رو داراستش. حالا که محاکات هست در محال مطلق، مجهول مطلق، ممتنع، محاکات از چیه؟ چگونه میتونه باشه؟ در نظر داشته باشید تا ببینیم جواب چه میشه.